بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 338 صفحه 14 و اما سبعتو فلابد ان یکون بعد رجوع الا انهم قالوا ان اقام فی مکه فلینتظر اما وصول اصحابه و مضی الشهر ثم یصوم. گفتیم که در حج تمتع حدی واجب است که در ایام النهر ضعف شود، بعد از رمی جمرات و قبل از حلق. بعد توضیح دادیم که اگر کسی لم یجد، حالا با توضیحاتی که در لم یجد داشتیم، لم یجد سمن را یا لم یجد خود حد را، بالاخره تبدیل می شود به صوم. این صوم سه روزش در حج است و هفت روزش بعد از رجوع. سه روز در حج توضیح دادیم که کی می تواند شروع بشود و وقتش تا کی هست. گفتیم از هفتم ذی‌الحجه می تونیم شروع کنیم، وقتش هم تا آخر ذی‌الحجه است. اگر ذی‌الحجه تموم شد و شخص سه روز روزه رو نگرفت، بعضی ها گفته بودن دو مرتبه برمیگرده به حد، ما گفتیم برگشته به حدش دلیل نداره. اما در مورد هفت روز و وقتی برگشتن از مکه باید روزه بگیرن، اما کی باید روزه بگیره؟ مطلق افراد روزه میگیرن هفت روز رو، یا اینکه اون کسانی که سه روز رو روزه گرفتن؟ اگر گفتیم هفت روز وظیفه جداست از اون سه روز، خب پیداست کسی که معصیت کرده و اون سه روز روزه نگرفته، وظیفه هفت روزش زائل نمیشه، او باید هفت روز روزه رو در بعد از رجوع بگیره. اما اگر گفتیم که هفت روز وظیفه ایست متوقف بر سه روز، مثل این که نماز عصر اگرچه وظیفه است، وظیفه مستقلی هم است، به ظهر کاری نداره، ولی متوقف بر ظهر، به این معنی که کسی ظهر رو نخونده باشه نمیتونه عصر بخونه، اول باید ظهر رو نخونه بعد عصر، باید که هر کدوم که وظیفه خودشونه، ولی ترتیب بینشون لحاظ شده. اگر ترتیب بین هفت و سه هم لحاظ شده باشه، خب این شخص وقتی که سه رو از دست داده هفت هم نمیتونه بگیره، ولی اگر ترتیب نباشه، دو تا واجب مستقل باشن و بینشون ترتیب نباشه، اون سه روز وظیفه ایست، این هفت روز هم وظیفه دیگر، خب پیداست که اگر اون وظیفه اول رو معصیت شد، وظیفه دوم زائل نمیشه، وظیفه دوم باید انجام میشه.
در مورد تشابهی که فرمودی در مورد ظهر است، در آخر وقت اصلا اگر ظهر رو انجام نداده،
همون استدلال در آخر وقت بعد اگه ظهر رو نخوند افتاد زمان تاخیر افتاد، گفتن اول عصر بخون ولی بعد زمان ظهر بخون، اون ترتیب فوت میشه یا زائل میشه. به خاطر
اینکه اجازه نمیشه مجددا سه روز نگرفته هفت روز ظهر رو انجام بده، حالا اون سه روز
به اختیار خودشه، اون مال وقتی، البته درسته اونجا میتونه با اختیار تأخیر بندازه آخر سر وقت تنگ بشه عصر اول بخونه، ولی بالاخره کار مربوطه به زمانه، این مربوطه به زمانه. حالا علایه های باید مراجعه بشه، بحث بشه، ببینیم که به هفت روزه میتونیم جداش کنیم از اون سه روز یا نه. اگر جدا شد از سه روز رفتی نداره، یعنی سه روزه نگیره هفت روزه باید بگیره. اگر هم جدا نشد ارتباط داشت، خب وقتی سه روز سقوط شد هفت روز هم سقوط میکنه. این باید به لسان عدل مراجعه کنه. این
سه روز نیاز به قصد اشعری تو مکه داره؟
نه، سه روز در هفت روز احتیاج داریم به اینکه در سفر نباشه، ولی اون سه روز دست نوان در سفره، نوان شخصی که در حجه، در ایام حجه گاهی فقط به اندازه اعمال حج تو حج توی مکه میگه، قصد اشعری به ده روز نمیکنه. با وجود این روزه رو میگیره، این سه روز مقید به حذر نیست، روزه مقید به حذر به بعضی روزه ها، نه این سه روز مقید به حذر نیست، سه روز مستحب هم داریم که انسان در مدینه مستحب روزه بگیره، اونم مغایره به حضر نیست، در حال سفر روزه میگیره برای برامدن حاج هست. بعضی از روزه ها هستن که مغایره به حضر نیستن، در سفر هم ممکنن گرفته شد از مثل نظر اینا، از جمله همین سه روزی که از خب این روشنه که هفت روز وظیفه شخصی است که رجوع کنند. حالا اگر کسی در مکه ساکن بود و وظیفه این روزه رو پیدا کرد، نتونست حدی قربانی کنه و وظیفه پیدا کرد که یه سه روز و هفت روز بگیره، این شخص از بعد از اینکه اعمال حجش تموم بشه از مکه بیرون نمیاد، در واقع او روزو صدق نمیکنه، این چه کار کنه؟ این چه روزه رو شروع کنه؟ دو تا احتمال داده شده، یکی این که سب کنه ببینه اون حاجی ها کی به شهرشون میرسن که رجوع در موردشون صادقه، وقت اینم شروع کنه به روزه گرفتن. احتمال دوم اینه که سب کنه ماه ذی‌الحجه بگذره، کاری نداشته باشه به این که حاجی ها کی رسیدن به شهرشون، بلکه سب کنه که ماه ذی‌الحجه بگذره، اون ایامی که برای سه روز تعیین شده تمام بشه، بعدا اون وقت هفت روز شروع کنه. البته اینم که گفتیم باید صبر کند که حاجی ها برگردند، لازم نیست که صبر کنه حاجی ها برگردند ولو راهشون خیلی دور باشه، بلکه اون کسانی که بیرون مکن اونها به مکانشون برسن، مثلا اهل مدینه بیرون از مکن اونا به مکانشون برسن، این شخص میتونه روزه شروع کنه. لازم نیست صبر کنه که کسانی که خیلی خیلی دورن به مکانشون برسن. پس توجه کردید کسی که میخواد در مکه این هفت روز روزه بگیره، یکی از دو احتمال در واقع شد. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول این که هفت روز باید در رجوع باشن، مطلب دوم این که کسانی که رجوع نمی کنن چه وظیفه دارن، مطلب سوم آیا این هفت روز باید در حال حضر گرفته بشه یا مثل اون سه روز مشروط به حضر نیست. میفهمون نه، اون مشروط به حضر هست، حتما باید در حضر گرفته بشه. صفحه 338 این صفحه 14 هم و اما سبعه یعنی هفت روزی که قرار است بعد از این سه روز گرفته شود، فلابد در یکون بعد در رجوع نهم یعنی فقها ها قالو این اقام اون حاجی فی مکه، حالا یا اصلا مکی بود یا در مکه اقامه شد. ببینیم مکی هر ایورش واجب هست یا واجب نیست. مکی حج تمتع انجام نمیده، بنابراین حج تمتع برش نیست، ولی حج قران انجام میده، حج افراد انجام میده. در افراد که تقلید میکنه، یعنی از اول یه حجی رو آماده میکنه، خب این حج پس برای او هست. اما حالا آیا کسی که حج قران و افراد انجام میداده و نتونسته حج لازم رو قربانی کند، برای او تبدیل به روزه میشه یا نمیشه؟ بعضی گفتن که تبدیل نمیشه، چون آیه داره فمن تمتع بالعمره الی الحج. بعضی گفتن که اصلا اهل مکه میتونن تمتع کنند، پس هر یادشون واجبه. مرحوم مصنف بدون توجه به اختلافات کلامی را آورده که یعنی عبارت رو طوری آورده که مطمئنن با این عبارت مطلب تمامه. گفته این اقامم فی مکه، یعنی شخصی که وظیفه تمتع داشت، اهل مکه نبود، بیرون از مکه بود، وظیفه‌شون وظیفه تمتع بود، این آمد تو مکه تمتع کرد و قصدش یه سال بمونه یا بیشتر یا کمتر، از مکه بیرون نمیاد، این شخص حدیش رو کنه. این توجه دیدن این مسئله اختلافی نیست، شخصی که از مکه خارج بوده و بعد حج انجام داده، حج تمتع انجام داده و وظیفه حج پیدا کرده، مشکل پیدا برش پیدا شده، بالاخره حجی رو نیافته، این وظیفه روزه داره، روزش رو چه بگیره. دیگه نمیگیم آیا در شخصی که ساکن مکه است تمتع واجب است یا نه. بعضی گفتن تمتع میتونه انجام بده، بعضی گفتن نمیتونه. ما به این مخالفت ها کار نداریم. آیا شخصی که قران انجام میده یا افراد انجام میده او قربانی دارد یا ندارد، به اینم کار نداریم. فرض رو جایی میبریم که همه گفتن قربانی لازم است و همه گفتن اگر قربانی یافت نشود تو روزه واجب است، و اون کسی که از بیرون مکه آمده حج تمتع رو وظیفه شه و بعدم حج تمتع رو نمیابه و میخواد توی مکه اقامه کند. کلام مرحوم محقق کلام رسایی است، کلمه اقامه داره، این کلمه اقامه مهمی، این نشون میده که با اون مخالفت ها کار نداره. در اون فرضی رو مطرح میکنه که همه در اون فرض فتوا دارن که حاجی باید تمتع کند و حدی داشته باشد، اگر حدی هم نداشت باید روزه بگیرد. همه در این مسئله توافق دارن. حالا میپرسه این شخص میخواد تو مکه بمونه، هفت روز روزه چه کنه؟ الا انهم قالوا ان اقام فی مکه فلینتظر. کسی که مکی باشه به نظرشون شامل نمیشه، چون وظیفه مکی رو تمتع نمیگیره. بله بعضی وظیفه مکی رو، یعنی نه وظیفه، به اجازه میدن به مکی که تمتع انجام بده که بعدا نهایی کنه. شافعی میگه تمتع رو، نه ما مطلق این بحث میکنم، شافعی میگه تمتع رو شخص مقیم در مکه هم میتونه انجام بده. الا انهم قالوا ان اقام فی مکه فلینتظر، اگر در مکه اقامت کند و نخواهد از مکه بیرون رود، وجود در موردش صادق نیست، اذا رجعتم در موردش صادق نیست، این چه کند؟ می فرماید فلینتظر، باید انتظار بکشه. حالا انتظار چی؟ دو تا احتمال داره. یک، انتظار بکشد وصول اصحابش را که اصحابش که رسیدن، یا مضی شهر. این انتظار وصول اصحابم باز توجه میکنید با اون اقامه مناسبت داره. من گفتم که کسانی که رجوع میکنن به اولین شهر، ایشون میگه اصحاب خودش، ببینه اصحاب خودش به کجا مراجعه میکنه، چون این شخص رو ایشون فرض کرده که مکی نیست، شخص رو فرض کرده که مکی نیست، با رفیقهاش آمده مکی، رفیقا برمیگردن این خود بمینه. خب چون این کسی وضع خودش رو وضع لحاظ کنه، چون مکی نیست وضع خودش رو لحاظ کنه که خودش اگر برمیگشت که میرسید، چون خودش بر نمیگرده باید حساب کنه به پاقاش که میرسیدن. اما اگر ما برای اهل مکه چنانچه شاقه اجازه داره، اجازه بدیم که تمتع انجام بدن و بعدم وظیفه حد پیدا کنند و حد یعنی نتونن به دست بیارن، ناشار بشن روزه بگیرن، برای اونها اگر ما گفتیم، اگر خواستیم حساب کنیم که چه هفت روزشون روزه بگیرن، باید بگیم در وقت برگشت حاجی ها به اولین شهر یا به شهرهای نزدیک، دیگه لازم نیستون دور دور آمدن، چون این شخص دیگه از شهر خاصی نمیده که بگیم وظیفه خودش نیست، این تو مکه ساکنه. پس این توجه میکنید که اون چه که عرض شد از خارج طبق بحث آن بود، اونی که ایشون در اینجا داره بحث میکنه طبق نظر خودش و طبق نظر شیعه هست که توجه رو شخص مکی انجام نمیده، بیرون از مکی انجام میده. وقت این اگر بخواد صبر کنه، باید صبر کنه رفقاش برسن، اگر هم بخواد رجوع نداشته باشه باید اقامه کنه، اقامه کنه در مکه، وقتی اقامه کنه در مکه باید صبر کنه میده اصحابش که برسن به شهر خودش. اموزی یا شهر، اموزی یا شهر، یا باید صبر کنه شهر بگذاره، شهر نه یعنی اموزی یا شهر، از شهر الافلام داره، یعنی همون زیحجه، زیحجه بگذاره نه یه ماه بگذاره. لازم نیست حساب کنه مثلا هفت شوال شروع کنه که یک ماه از اول شروع سه روزه گذشته باشه، بلکه همون اول محرم شوال شروع کنه، اول محرم میتونه روزه بگیره چون ماه زیحجه تموم شده. لازم نیست صبر کنه که از زمان حجش یک ماه بگذرد، بلکه بگذرد همین ماهی که حج نمیزنه سامبا یاسون بعد روزه بگیره. دل اخبار مطلب بعدی اینه که این 7 روز در حال حضر باشه یا در سفر هم میشود. میفرماد و لابد من کون این 7 روز واقعتا فی الحضر. الان مقابل شأن صوم، شأن صوم اینه، حالا یه جاهای استثنا میشه، این از اون جاهای استثنایی نیست. سیما شأن صوم واجب، صوم واجب در حال سفر نیست، صوم مستحب هم نیست، ولی به خصوص صوم واجب در سفر نیست. خب مطلب بعدی که آخرین مطلب من از خارج ارزش نکردم این بود که اگر کسی 7 روز روزه رو گرفت، 3 روز هم قبلش گرفته بود، 7 روز هم گرفت، بعد 10 روز تموم شد، بعد حد پیدا شد، دسترسی به گوسفند قربانی پیدا کرد، این چه کار کنه؟ گوسفند قربانی کنه یا چون بدنش رو انجام داده و وظیفه‌اش رو عمل کرده و دیگه لازم نیست گوسفند رو ذبح کنه؟ میفهمد همون کاری که کرده برش مجزیه. چرا؟ چون اون وقتی که این کار رو انجام داد وظیفه‌اش همون بود و اینه به وظیفه‌اش عمل کرد، دیگه دوباره وظیفه جدید پیدا نمی کنه. ولو وجب الهدیه بعد از صوم، اگر بعد از صوم هدی پیدا کرد، فظاهر این است که همون صومش مجزیه، دیگه احتیاج به هدی نداره. للآیت والخبر، هم آیه میگوید که وظیفه‌اش اینه، خب وقتی وظیفه‌اش اینه و وظیفه عمل کرده دیگه به کاری نداره، هم خبر میگه. اما در بعضی خبرها رسیده که قربانی بکند، میفهمد این حمله بر استحباب بشه، وظیفه واجبش رو انجام داده، مستحب میشه قربانی کنه. مثلا
این سومه که اینجا میگه کل در روزه یا اگر بین 3 روز و 7 روز پیدا کرده؟
نه، بین 3 روز و 7 روز وظیفه انجام نشده. 3 روز اینجا روزه گرفته بعد حد پیدا میشه، وظیفه تمام نشده، وظیفه باید تمام بشه تا موضی بشه، هنوز تمام نشده که موضی نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید که ما تیمم کردیم، نماز نخونیم، هنوز آب پیدا شده، خب اینکه باید این تیمم کافی نیست، حالا حضور بگیریم.
اگر وسط
نماز؟ نه،
نماز
وسط بین دو نماز مثلا آب پیدا شد، بین دو نماز آب پیدا شد، نماز دوم باید حضور بخونیم. اینکه اینطوری میشه دیگه، همچه یه خورده اینجا تو تبلیغ داره، اینجا با نماز
کنه روزو گرفت
بعد این گوسان پیدا شد، این دیگه وظیفه انجام نداده، بدن انجام نداده، مبتلانه پیدا شد دیگه، اصل به جای خودش هست.
در روز در واقع لحاظ شده دیگه، چون ده روز لحاظ شده و داره که چه سه روز گرفت و باشه وسط داره باید حتما حدی کنه، چون ده روز اتفاق
من یه ده روز نگرفت دیگه وظیفه نکرد. پس یعنی به خلاف هوی حمل و اندر، یعنی خلاف اجزا، روایاتی که خلاف اجزا رو متکفلن و میگن که این روزه رو که گرفت نداره حدی هم قربانی کنه، هم در استحباب میشه، یعنی حد در این روایات باید حدی استحبابی بگیم، نه حدی باشه. قول بود ترکه عشرتون کامله، ترکه عشرتون، خب این درسته، ترکه عشرتون شد ده روز دیگه، سه روز و هفت روز جمع کنیم که ده، چرا قید کامله میاده؟ چون میخوان بفرماید که تمام ثوابی که مبدل داشته این بدل هم هم مورده میشه، کامله، کامله یعنی جبران تمام اون ثواب رو میکنه. نه بس به خاطر خود عشره کامل است، کامل است یعنی
بدل ناقص نیست،
بدلی نیست که ناقص باشد، بدلیست که خود این بدن کامل است، یعنی تمام ثواب مبدل رو در خودش دارد. قیلم معنا کمالها، معنا کمالها این است که صوم جانشین شده در بدلیت، قام فل بدلیت، تام فل بدلیت بهتره، شما کتابتون تام نداره؟
قام
قامه داره؟ تام بهتره،
خواستم
بهیست داری؟ قامه درسته، ولی درست میشه به اون بعدش، ولی تامون خوبه، بهیستش هم خوبه، بهیست هم تفسیر تامونه. چم معنا کماله ها انستوم تامون فل بدلیت، در بدلیت تامه، چطور تامه؟ بهیست رو دارم خواست که این بهیست رو تفسیر قرار میده. اما حالا که قامه داریم بهش رو تفسیر قرار نمیدیم، دنباله یا قامه قرار میدیم و مکمل قامه. حالا بعدم ببینیم واقعا قامه با تام خیلی نزدیک هم نوشته میشه یا خونجون اصلا اشتباه خونده شده باشه. معنا کمال این است که صوم در بدلیت جانشین حدی شده، به این طور جانشینی که لا ینقص ثوابه عن ثواب مبتلی، که مبتلا هو الصوم، هو یعنی مبتل حکیم، یعنی این صوم در بدلیتش تام است به طوری که ثوابش از ثواب مبتل که حدیه کم نمیشه. بازم دقت کنید، این چه دقت کردید که من تام معنا کردم، عبارت خیلی راحت معنا شد. و هو یعنی این که عشره جانشین تام باشد برای حد و چیزی از ثواب به حد کم نشده باشد، مروی علی جعفر علیه السلام به تصدیق. در این بیانی که من عرض کردم کامله رو توضیح دادم، خودشون هم کامله رو توضیح دادم، ولی در واقع منظورش این بود که چرا خداوند فرمود عشرتون کامله، هم 3 روز رو فرمود، 7 روز رو فرمود دیگه اکتفا میشه، چرا عشرتون کامله آورد. تنها بحث این نیست که چرا قید کمال آورد، چرا قید چرا جمع کرد عشره گفت بعد قید کمال آورد، هر دو با هم منظوره. اما خب چون اساس تعلیل برای بیان کمال بود، خود ایشون هم فرمود قیل معنا کمال ها، من اینجا معنا کرد، ولی ایشون میخواد بگه چرا خداوند عشرت و کامله فرمود، به اون 3 و 7 اکتفا نکرد. 4 تا جهت میده، یک جهت همینه که خواست بفرماید 3 و 7 بدل تامن، جمعشون کرد تمامیتشون رو واقعی به کمال فهمید، یعنی عشره رو آورد و گفت کمال تا بفهماند که این 3 و 7 بدل تامن. چی فهمید؟
نمصد در اون
دیل شد،
در واقع توجهش به خود صفت کامله باشه،
ظاهرش همینه، توجهش به صفت کامله. بعد
ببینید وقیل هست، میخوام بگم در این قیل، یعنی در
این قیل جداست، این قیل جداست، ولی اگر وصلش کنیم هیچ عیبی نداره، اگر وصلش کنیم عیبی نداره. من همونطور که اولی که وارد شدم کامله رو صفت اشاره گرفتم و گفتم این قیل میخواد بگه این صفت برای چی آمده. حالا به قیل دوم که رسیدیم، خب قیل دوم میخواد بگه عشره برای چی آمده، قیل اول گفت کمال برای چی آمده، قیل دوم میگه عشره برای چی آمده، این دو تا از هم جدان. من میخوام یه جوری به هم بتونیم مرتبطشون کنیم، گاهی آدم خلاف ظاهر حرف میزنه، من میخوام الان خلاف ظاهر حرف بزنم که این قیل رو با قیل قبلی به هم متصل کنیم. مثلا ظاهر عبارت هم نیست که میفرمایید کامله رو با قیل اول توضیح داده، عشره هم که درش احتمالاتی است با قیل دوم شروع کرد. این ظاهر عبارت، اگه کسی بخواد مرتبط کنه این دو عبارت رو خلاف ظاهر هست بزن همونسی هست. فقیل از ذکر اشاره لتکید، اشاره رو برای چه چیزی ذکر کرد؟ خب ثلاثه رو فرمود، سبعه رو فرمود، خودمون جمع میکنیم این که اشاره چرا خداوند جمع کرد و فرمود اشاره. بعضی میگن برای تاکید این کاری کرد، چون گاهی از اوقات ما وقتی داریم حساب میکنیم این کارو میکنیم، میگیم 3 و 7 تموم شد دیگه لازم نیست، بعدا میگیم بعد شد 10، این شد 10ش لازم نیست گفته بشه، تاکید هم گفته بشه. بعضی هم گفتن که واب گاهی به معنی او میاد و اون وابیست که لمطلق الاباحه باشد، یا لسل حسن قبل بنسیرین، گاهی به جای او میگن وقت نسیرین، این واب به منزله اویست که لمطلق الاباحه باشه. در چنین جایی احتمال داد، یعنی به این طور به نظر میرسه که 3 هم کافی باشد 7 هم کافی باشه، هر کی دلش خواست 3 روز در مکه، هر کی هم دلش نخواست 7 روز در بیرون مکه. چون این احتمال داده میشود، خدا برای دفع توهم، برای دفع این احتمال فرموده تلک عشرتون جمع کنید اکتفا به یکی نکنید. مثال به عکس مردی من درستش کردم، من جالسه حسن رو میسیدم درستش کردم، گفتم که خدا متوجه شدم که عکس مثال زدم، گفتم اویست که اگر واق به جاش بشینه به معنای مثلا قلعه ما هست. اشتباه میکنی ولی زود رفت میکنی. قیل از ذکر اشاره لتأکید است که ما یحفظ الحساب. حساب هم که حساب الان از اینیست کسانی که شغلشون حساب داریه، حساب این کسانی دارن حساب میکنن. ما هم که مثلا شغلمون این نیست وقتی شروع میکنه به حساب کردن گاهی میگیم 3 و 7 بعدا خوشش میگیم 10 دیگه، با این که احتیاجی نبود که بگیم 10 بازم میگیم 10 برای تأکید. و قیل از دفع توهم این است که با به معنی او باشد در قولش که فرموده سبعتون. ممکنه کسی فکر کنه واو در وسبتون میبنه او سبع است، وقت اینطور برداشت کنه که 3 روز هم کافیست 7 روز هم کافیست. خدا برای اینکه این توهم رو دفع کنه فرمود تلك عشرتون کافی. کما جا فی غیر هذا المحل، در غیر از اینجا هم ممکنه گاهی واو بیاد احتمال او داده بشود، گوینده به خاطر اینکه این احتمال رو دفع کند عبارتی میابرد که بفهماند واو به معنی او نیست. و قیل لیحصل، بعضی گفتن که آمدن تلک عشرتون برای اینکه ما 2 علم پیدا کنیم، یه علم تفصیلی به 3 و 7، یه علم اجمالی به 10. 2 بار علم پیدا کنیم، وقتی 2 بار علم پیدا کردیم علم ما رو تحریک میکنه به عمل، اون وقت ما 2 بار تحریک میشیم به عمل، که انه او وظیفه رو بر ما سنگین کرده، که حتما توجه داشته باشید کوتاهی نکنید در انجام این وظیفه. دوبار به ما فهمانده که این وظیفه رو دارید، یک بار اجمالاً که تلکه شدتون، یک بار هم تفصیلاً که سلاستون و سبتون. و قیل الله یحصل علمان اجمالی نتفصیل.
اگه آیه جا به جا میکرد اول تشره
هم
گفت، بعد سلاست
و سبت
هم گفت،
هم
علم تفصیلی
باید
از اجمالی جا
دارد،
ولی
وقتی
تفصیلی گفت بعد دیگه اجمالش
گفت من آنها ندارد. هر دوش تحکید هست. بله، اگر تفصیلی بگه تفصیل بعد اجمالاً میشه اجمال بعد از تفصیل میشه، چون مطلوب تأکیده، مطلوب تأکیده که تأکید حاصل میشه، چه اول تفصیل بگه بعدن اجمال رو، چه بعد تأکید حاصل میشه. ولو رایج است که اول اجمال رو میگن بعدن تفصیل میدن، چون تفصیل بعد از اجمال مفیده، مشبه است و مفید، اما عکسش هم بکنن تأکید توش هست.
کاملا
نمیدونم تأکیدی
که
تأکید
کنه که
اون
3 و 7
باید
اشاره کامل
درک بکنه، اگه از 3 روزش کنه باشه. این فرما شما باید بده به یکی از این توجیه جدیدی نیست.
نه شما خود از کامل این استنباط کنه که اگر کسی 3 روز رو نگه به 7 روز گره اصلا هیچ کنم از روزه هاش که
بسید. نه اون رو خود استنباط کنه تلک عشرتون کاملا. حالا شباید بحث کنیم ببینیم ولی این کامله میتونیم استفاده کنیم که کسی 3 روز نگرفت وظیفه 7 روز برش باقیه، و داره اصل وظیفه رو قرآن بیان میکنه، نه در وقتی که تخطی از وظیفه شده سیبات کرد اونو بیان میکنه.
اگه به این مرد 3 روز گرفته و 7 روز نگرفت هیچ کنوش انجام نگرفت، من باید همش انجام بدم، نگه حالا من یه قسمت عمل انجام بدم،
بس
3 روز مثلا من
نصف عمل
انجام بدم.
بله این که درسته، من کامل همینه که وقتی 3 روز گرفت اطمینان پیدا نکنه بگه وظیفه هنوز باقی مونده، یا 7 روز گرفت باز اطمینان پیدا نکنه بگه من تخلف کردم. این درسته، ولی آیا شخصی که 3 روز رو معصیتاً یا غیر معصیتاً ترک کرده 7 روز رو گردنش هست یا نه، وظیفه داره یا نه؟ از آیه از کاملا خیلی به راحتی دست میگیره. اون که میفهمه درسته، شخص وقتی که این کاملا رو شنید میفهمه که به 3 روز نباید اکتفا کنه، به 7 روز هم نباید اکتفا کنه، ولی این حرف شما برمیگرده به این که مراد از واقع او نیست، همون توجیهی که ما کردیم، شما دارید همون رو میگه ببنید از که هم کلامتون برمیگرده به یکی از این توجیهاتی سکنه.
مشابه
دو اسمه
دو جزه بود
چی؟
مشابه
لری مشابه چی؟ کلچه؟ مشابه همه؟ نه، گاهی از آقاد گاهی از اوقات میبینید که اسم اشاره رو میارن، اسم اشاره تصمیم میارن پشت سرش 2 تا مطلب پیش میکنن، یعنی این 2 تا رو با هم جمع کنیم اسم اشاره تصمیم آمده، گاهی جمع میکنه بعدا اسم اشاره مفرد میاره، از اول خودش این جمع انجام میده اسم اشاره مفرد میاره. تلچه خدا جمع کرده من اشاره کرده، یعنی 3 و 7 رو جمع کرده گفته تلچه رو جمع کرده.
تلکه ایام مثلا
عشرتون
کامل، برای اون تلکه ایام
حالا تلکل یا ایام بگیرید یا ثلاثه رو علاوه سبعه بگیرید، تلکما نفرموده که یکی سه باشه یکی هفت باشه، تلکه رو جمع کرده بعدش باشه. ولی می اگه میگفت تلکما، تلکما میگفت
تانکه
زانو تانکه بله تلکه درسته تانکه باید میگفت. اگه میگفت تان... مثلا تانکه عشرتون کامله. البته تلکما که میگم چون زالکم داریم تو قرآن، زالکم به احترامن علای عشرت تو قرآن داریم باشه، زالکم در آیه داریم به این مناسبه ناقیاسی هم تلکما هست، ولی خب تانکه درست اون توجه شما توجیهیست که باید جز عجایب نبسته بشه. شاید عربان نمیدونستن سه و هفت میشه ده، این شما میفرمایید خب خدا جمع کردی که بهشون بفهمونه ده میشه. اونا در وقت تجارت شما نمیدونستن، در وقت تجارت هم نمیدونستن، وقتی میخواست درهم و دینار بگیره نمیفهمید سه و هفت یعنی ده میشه.
با هوشش
جواب بر بدین نداشتن، نه هوشش هم در وقت معامله حواسش جمعه. هیچ وقت هیچ کس توی معاملات اشتباه نمی کنه، همه معامله حواسش میدونه. چه وقتی
شما تا توفانانشون نه
و ذالکه اشارتون این از تمتع اندنا و این در بی حنیفه لن هدی عبستون. بعد از اینکه فرمود تلکه اشارتون کاملا، فرمود ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این ذالکه که در آیه آمده شده چی؟ کتاب ما ذالکه رو ریز نوشته، اگه درست نوشت بهتر بود، چون زالکه بله آیا قرآن این زالکه یعنی همون زالکه که دو آیه آمده، سرخط هم باید نوشته میشه، یعنی حالا سرخط هم نوشته مشکل نداشت، زالکه باید درست نوشته میشه. این زالکه که تو قرآن آمده، این زالکه لمن لم یکن اهلهو حاضر المسجد الحرام، زالکه به کجا برمیگرده؟ بعضی گفتن به تمتع برمیگرده، یعنی حج تمتع وظیفه کسانی است که حاضر در مکه نیستند، دورند. دلیلشون هم تمتع بالعمره الی الحج که در خود قرآن تمتع آمده. بعضی گفتن نه، مراد از ذالک هدیه، یعنی این هدی یا صوم در صورتی که بدل هدی شود مال کسی است که حاضر در مسجد الحرام نیست، یعنی شخصایی که از بیرون آمدن حج تمتع انجام میدهند اونها وظیفه دارن قربانی کنند و اگر قربانی نشد وظیفه دارن روزه بگیرن. کسانی که اهل مکه و حج تمتع انجام میدن قربانی گردنشون نیست و در نتیجه صوم به عنوان بدل قربانی گردنشون از کسانی هستن که ذالک رو بعد میگنن به تمتع، نتیجه شو میشه که وظیفه وظیفه کسانی که در مکه نیستن تمتع، ولی کسانی هستن که این ذالک رو اشاره میگنن به هدیه، میگن هدی وظیفه کسیست که بیرون از مکه باشه نه تمتع، تمتع رو ساکنین مکه میشن انجام بیرون. این که قولیشون در جره مکه و ذالک اشاره است به تمتع این دنا و این دربی حنیفه و اصحاب حنیفه، چون کلام یعنی کلامی که در قرآن آمده فرموده فمن تمتع بالعمره الی الحج کلام در تمتع و همون هم مورد بحثه و اول محفوظ هم در آیه اون مورد بحثه، کلام هم ناظر به تمتع چون فرموده فرمان تمتع بر عمرت ایرال حج از زادش هم میخواده به همون تمتع. اما للحج، این للحج اصلا بر تمتع اوله نه تمتع دوم، حتی بر تمتع در اشارتون الى تمتع عبارت این طوره زاده که اشارتون الى تمتع للحج، اشاره به حد نیست یا اشاره به صوم اذا عجزان الحد، اشاره به حد یا بدل حد نیست، چنانچه در شافعی اینه، شافعی میگه اشاره به حد. فچه انه اندهو یجوز و تمتع لأهل مکه بله؟ فکانه نمیشه فکانه نمیشه فکانه نمیشه حالا که کاره یا کل نه، این کتاب مو کل نه سرد کرده، کتاب شما کار نه
خوب مذهبشون
معنی خواهی که کل نه و بنده کنه دادم با کوکشون بزنه که بدش اسلام بده سرکانه دوسته. نه فکر نه درسته، با الا یلزن درست میشه. حالا ما دفاع نمی کنیم از مسئله کتاب که کل نه نمیشتیم، کتاب شما کانه نمیشه اونم من نمیشه.
چطوری شما
باید میشه کهنه اسم نداره؟ بله کهنه اسم نداره، کهنه اسمش رو شن میشه، هر جو گیر کردیم یه چیز در بین میشه. فکهنه اندهو یعنی انده شافعی جایز از تمتع اهل مکه ایزن، یعنی شافعی میگه زالک لمن لم یکن اهل وادر مشکرم، یعنی حد ماله اونه، ماله افرادی که بیرون مکه، نه تمتع مال افرادی بیرون مکه است. خب بنابراین کسانی که داخل مکه هستن میتونن تمتع انجام بدن، همونطور که بیرونی ها میتونن تمتع انجام بدن. گویا در نزد او تمتع برای اهل مکه ایزن جایز است، ولیکن اگر تمتع انجام دادن حدی براشون واجب نیست، چون فرموده بنابر تفسیر شافعی فرموده زالکه یعنی هر مال کسی است که بیرون مکه باشه، کسی که داخل مکه باشه حد و واجب نیست. وقت یکون و تمتع به راحتی، حتی تمتع بیرون قربانی میشه. و الا یعنی اگر یجوز و تمتع لأهل مکه رو فتوا ندهد، یعنی اگر شافعی به جواز تمتع لأهل مکه اشاره نکند، مفاد فتواش اون باشد که تمتع برای اهل مکه جایز نیست، همونطور که مایی که زالک رو اشاره به تمتع میگیریم میگوییم تمتع برای اهل مکه جایز نیست، اگر اینطور باشه لازم به عدم فرق بین ارجاع این زالک به تمتع یا ارجاعش به حد و صوم. اگر فتوای شافعی یجوز و تمتع اهل مکه نباشه بلکه لا یجوز و تمتع باشد، زالش رو چه اشاره به تمتع بگیرید چه اشاره به حدی بگیرید نتیجه چی میشه؟ فرق اون وقت درست نمیشه، در حالی که فرق هست. اگر فرق هست باید بگیم بنابر یک قول تمتع بر اهل مکه نیست، بنابرای که اون حدی برای اهل مکه نیست ولی تمتع هست.
بگیم اگه اهل مکه حدی داشته باشن، طبق فتوایشون مصاحب مکه تمتع جایز است، مصنف تمتع ایشون دیگه نباید حدی تجویز کنه. اگه بخواد حدی تجویز کنه لازمش نیست که فرق پیدا نمیشه بین مشاهده
و زاله که، و الا یعنی اگر حدی تجویز بشود
برای تمتع اهل مکه حدی وجود داشته،
یعنی تمتع داشته باشند
تمتعشون حدی داشته باشه
و حدی هم داشته باشه، اون وقت فرقی بین ارجاع اسم اشاره به تمتع و به حد نمیمونه. یعنی چه ما برگردونیم زالک رو به تمتع نشون میده که همه نشون میده که اهل مکه حد تمتع و حدی دارن، چه برگردونیم به حد نشون میده که اهل مکه تمتع و حد دارن. اینجا میشه کلم شما و این درست میده. اگر زالک رو برگردونیم به تمتع معناش اینه که اهل مکه تمتع نداره.
ایشون میگه که اهل مکه تمتع داره.
اون وقت اگر
خب نه آیه میخواد بگه که این تمتع با حد برای اهل مکه نیست. درست؟ خب وقت با نظر شافعی درست نه، چون شافعی برای اهل مکه تمتع بی حد یا قائل است. پس آیه اگر به تمتع بزنیم بازم با حرف شافعی مناسب پیدا نمیکنه.
و الا یلزم رو طور دیگه هم بتونیم معنا کنیم، بگیم
چون ایشون دو الا استشهاد میواسه لاکنی که خودش بوده برخواد اینجوری بگیم. چرا اگر اینجوری این لاکن استدلال نکنیم لازمش نیست که فرق رو بینیم عجزم
و الا رو طور دیگه هم برنا کنیم اینطور معنا میکنیم که اگر تمتع بلا حدی رو شافعی قائل نباشد بلکه تمتع معل حدی رو قائل باشد، فرقی بین ارجاع ذالک به تمتع یا حد یا صوم باقی نمی ماند، چون لازمش این می شود که بقیه حد با تمتع رو، بله تمتع با حدی رو، این بمونه فرض من.